تقدم الكلام بإن که سیدنا الاستاد تبعا للمشهور فرموده است از شرایط صحت طواف طهارت لباس و طهارت بدن طائف است. طهارت لباس مهم از ادله که روایت یونس بود تقدم الکلام. این روایت کما ترا اختصاص به لباس دارد. مدعا طهارت لباس و بدن است. در رابطه با طهارت بدن اولا ظاهرن بین قائلین به لباس و بدن اختلاف نیست، هر کسی لباس را گفته است، بدن هم گفته است. و ثانیاً مانعیت لباس بدون مانعیت بدن کما تراست. حالا میخوای اسمش اولویت بگذاری، اون انفصال دارد، بدن که انفصال نداره. اگر منفصل مانع هست، خود بدن به طریق اولا مانع هست. میخوایید اسمش رو احتمال این معنا که لباس نجس مانع باشد، نجاست بدن مانع نباشد، این کماتراست. در این بین بعضی ها به روایت دو از باب 41 از طواف استدلال کرده اند که این روایت گرچه دلالتش خوب است. کسی سوال میکنه طواف میکردم آمده کسی مثلا دستشو به دماغ من زده، دماغ من خون آمده، رفتم دماغ ما آب کشیدم آمدم طواف را دو مرتبه شروع کردم، امام علیه السلام میگه این کار دو مرتبه توی کار خوبی نبود، وظیفه این بود که همون جایی که دماغت خون آمد شروع کنی، اتمام واجب است نه اعاده. ولیکن این جمله که میگه رفتم دماغم رو شستم و آمدم، به برهان تقریر میگن این دلالت دارد بر این که نجاست البدن مانعتون هست، نابحث به این استظهار. ولیکن این روایت مشکلی سندی دارد. این روایت اما مرسلتون و اما راوی اون مجهول است و الوجه فی ذلک، در این روایت سائل حبیب ابن مظاهر است. حبیب ابن مظاهر اگر حبیب ابن مظاهر شهید رضوان الله تعالی علیه و علیه السلام باشد، این روایت مرسلتون از قطع. چرا؟ برای اینکه شهادت حضرت حبیب ابن مظاهر در سنه 61 بوده، وفات حماد ابن عیسی در سنه 190 بوده، فاصله بینهما این مقدار است. باید حماد 140 ساله باشد که به سال شهادت برسد. 5 سال هم باید 5 ساله باشه که بتوانه روایت داشته باشه دیگه. قطعا واسطه در کار بوده. تقریبا 130 سال باید عمر حماد باشد که قطعا نیست. 10 سال هم اگر اونجا اضافه بکنیم باید 140 سال عمر داشته باشه. نمیشود. بر این فرض میتواند حماد ابن عثمان از حبیب ابن مظاهر مع الواسطه روایت داشته باشد. بر این اساس از روایت و مرسلتون است. و اگر این حبیب ابن مظاهر علیه السلام شهید نباشد، حبیب ابن مظاهر دیگری بوده است، اون حبیب ابن مظاهر برای ما مجهول است. توثیقی در روایت در رجال ندارد. فعلیه امرها مرددون بین کونها مرسله و بین کون راویها مجهولن. در رابطه با این جهت فقها رضوان الله تعالی علیهم این طرف و اون طرف زدن که روایت را درست کنن. خود صاحب وسائل در وسائل میگوید ان حبیب ابن مظاهر ان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، کلمه حسین را اضافه کرده. اضافه کردن کلمه الحسین علیه السلام وجهی ندارد، برای اینکه مصدر روایت فقیه است. در من لا یحضر الفقیه کلمه حسین علیه السلام ندارد، کما اینکه در وافی و غیره هم این کلمه نیست. فقط این کلمه رو صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه اضافه کرده است. مرحوم مجلسی در روضة المتقین جلد 4 صفحه 541 قبول میکنه که این روایت راویش مجهول است. حبیب ابن مظاهر اسدی در این سند نیست، ولکن میفرماد حماد از اصحاب اجماع است. اصحاب اجماع تقدم الکلام که معانی، یکی از معانی معروفش این است که اینا از هر کسی نقل کردن باید بپذیرید. همین صف مرحوم لیسیز همین کسانی است که اصحاب اجماع رو به همین معنا گرفته است. میفرماید لعن حماد بن عثمان من اصحاب الاجماع لاجماع الاصابه. خب بنابراین تعدی از لباس به بدن احتیاج به اولویت ندارد، این روایت معتبرتون می شود، عمل به اون می شود. ولکن این کلام فی غایت الاشکال است. فعلیه ولو مرحوم مجلسی فرموده است، نمیتوانیم قائل بشویم که این روایت معتبرتون هست، کما این که کلمه امام حسین علیه السلام مشکل را حل نمی کند. خب روایت ابو عبدالله علیه السلام باشد، یعود الاشکال به این که حماد ابن عثمان چجور از ابا عبدالله علیه السلام میتونه روایت داشته باشه، از راوی که در طبقه ابا عبدالله علیه السلام سنه 61 شهید شده از چگونه حماد ابن عثمان. مرویونن مشکلی نیست، مرویونن که ابا عبدالله علیه السلام از امام صادق باشد مشکلی ندارد، امام حسین باشد مشکلی ندارد. کلام در رفع مشکله هست. فعلیه این روایت کما ذکرنا احکام متعددی هم اتفاقا ازش استفاده شده. خود مرحوم مجلسی چند حکم استفاده کرده، وجوب البنا، مانعیت جهل، تعدی. هر کسی به این روایت لجهت من الجهات استدلال کرد، برای تعدی استدلال کردن، برای مانعیت جهل استدلال کردن. ملاحظه کنید خودش تقریب دارد مرحوم مجلسی، فقط ملاحظه کنید این احکام نه وجوب بنا از این روایت می شود استفاده کرد، نه تعدی از این روایت می شود استفاده کرد، نه مسئله مانعیت جهل می شود از این روایت استفاده کرد. کل ذلک برای اینکه روایت ضعف سندی دارد، نه فرمایش صاحب وسائل مشکل این روایت را حل می کند، نه فرمایش مرحوم مجلسی ولا غیره ما. فعلیه این روایت برای تمام اون احکامی که ازش استفاده شده است در حد تأیید خوب است، اما دلیل بر اون احکام نمی شود. الجهت الثانیه در این است، علل قول به مانعیت نجاست از صحت طواف، آیا نجاست مانعیت معلومه دارد یا مانعیت مطلقه دارد و یترتب علیهما. اگر جاهل به نجاست بوده، اگر نجاست منسیه بوده، اگر جهل به حکم بوده، اگر نسیان بوده، کل این موارد آیا اتواف صحیح و باطل؟ دو احتمال است. یک احتمال این است که ذات و نجاسه مانع باشد، عالم باشد یا نباشد، ذاکر باشد یا ناسی باشد، جهل به حکم باشد یا جهل به موضوع باشد. احتمال دوم این است که نجاست معلوم مانعتون بر این اساس مختزای قواعد احرام نجس بوده، جاهل بوده، جاهل به حکم بوده، جاهل به موضوع بوده، ناسی بوده، کل این موارد الاحرام صحیحون است کما یأتی در مسائل آینده. فعلا کلام در این است که مانعیت خون از صحت طواف چگونه هست؟ آیا مانعیت مطلقه هست یا مانعیت مقیده هست؟ ظاهرا و الله العالم مانعیت مقیده هست. دم معلوم مبتل طواف است، ذات الدم مبتل نیست. اگر احرام نجس بوده نمیدانسته، عیب ندارد. اگر احرام نجس بوده فراموش کرده، عیب ندارد. اگر نجاست را میدانسته حکم را نمیدانسته، عیب ندارد. البته مسئله در بعض از مواردش اختلافی هست. فعلا کلام در این است که چرا نجاست مانعیت نجاست مانعیت مقیده هست؟ دلیل بر این اولا اتفاق است، کما یظهر از صاحب حدائق رضوان الله تعالی علی در حدائق جلد 19 صفحه 197 المسألة الخامسة قد تقدم انه لا يجوز طواف النجاسات على المشهور. این یکی از این مواردی است که دیروز اشاره کردیم که فی بعض کلماتی میگه در ابتدای بس علل اشهر میگوید، فی غیر واحد من الموارد علل مشهور میگوید. علل مشهور بین الاصحاب فلوطاف عالما بها بطل توافه علل قول المذکور وهو موضع وفاق بین القائلین بالاشتراط. یک صد رد بدید بعد به این جمله میرسید، ولو کان جاهلا باها حتی فرق فتوافه صحیح اتفاقا. این کلمه اتفاقا اینجا مورد استشهاده، اون مطالب قبلیش مورد استشهاد نیست. کلام در ناسی هم میاد، یک صفحه بعد ناسی رو باز بالخصوص متعرض میشه. مورد استشهاد ما به این اتفاقا در این مورد است که صاحب حدائق ادعا کرده است، جاهای دیگر هم همین است. و ثانیاً دلیل بر این قصور المقتضی است. چرا المقتضی قاصرون؟ لما ذکرنا که اهم ادله قائلین به اعتبار روایت یونس است. در روایت یونس امام علیه السلام فرمودند برمیگردی و از مکانی که قطع کرده ای انجام میدهی، فاغسله فبنه الا توافق، فرق نمی کنه، میخواد شوط دوم باشد، شوط پنجم باشد، شوط هفتم باشد، شما شوط چهارم را بگیرید. فرض کنید این در شوط چهارم بوده، امام علیه السلام می فرماید کار خوبی کردی، مثلا پیران تا شستی، داخل مطاف میشی، فبنه علا توافق، فبنه علا لا توافق یعنی چه؟ یعنی از شوط چهارم شروع کن. این روایت دلالت بر مانعیت نجاست دارد، یعنی که در شوط چهارم اگر نجاست مانع است، در شوط دوم و سوم هم مانع هست. نمیشه در بعضی شوتها نجاست مانع باشد، در بعض از اشواط نجاست مانع نباشد. معنای فبنه علا توافق این است که نجاست در شوت یک، اول و دوم و سوم مبتل نبوده. یا باید قالب تفکیک بشیم یا باید بگیم که نجاست معلومه. اگر نجاست مطلقه مانع هست، کما این که چهار و پنج نمیشود بدون طهارت، یک و دو هم نمیشود. شوط چهارم فهمیده که نجسه، بله؟ تو همون سعیه محمد مسلم، همه جا سعیه محمد ابن مسلم هم میگی، اصلا در این بس سعیه محمد ابن مسلم نداری. فعلیه این که امام علیه، دقت کنید، این که امام علیه السلام میفرماد مثلا اگه در شوط چهارم بوده از شوط چهارم شروع کنید، معناش این است که در سه شوط این نجاست بوده. اگر در سه شوط این نجاست بوده، یا باید تفکیک بشید، قائل بشوید بین چهار و پنج و شش، یا باید قائل بشوید که ذات نجاست لیست به ما نعتن. فعلیه از این جمله فبنه علا توافق میفهمیم که در شوط اول ذات نجاست مانعیت نداشته، در شوط دوم ذات نجاست مانعیت نداشته، در شوط سوم ذات نجاست مانعیت نداشته. معنای این کلام این است که النجاست المعلوم مانعتون فعلیه، دلیلی بر اعتبار مانعیت ذات نجاست نداریم. اگر نداریم، تازه شکم که کردیم، از عدم مانعیته. از فلازاله که بعضی جملات حدیث رفع هم می شود استدلال کرد، فعلیه مقتضی قاصرت و شمول است، یعنی دلیل بر مانعیت که روایت یونس است، روایت نجاست معلومه را میگوید، ذات و نجاست را نمیگوید. فعلیه از ما ذکرنا روشن شد که به دو دلیل یا سه دلیل اتفاق اولا قصور در مقتضی، ثانیا مقتضی اصل، ثالثا میگوییم به این که نجاست معلوم مانع هست. حالا که نجاست معلوم مانع شد، حالا فرق بگذاریم جهل حکم و جهل موضوع، نسیان را فرق بگذاریم، اینها در مسائل آینده میاد که اختلافی هست، اما ما در اون مسائل هم به همین نتیجه میرسیم. منتها باید ادله مرحوم شهید و غیر شهید که در مورد نسیان و غیر نسیان گفتم مبتلا است، اونها را ذکر بکنیم. فعلا به این نتیجه رسیدیم که اونی که مانع از صحت طواف است، نجاست معلوم است، ذات و نجاست مانع نیست. الجهت و ثالثه ما افاده رضوان الله تعالی علیه به قوله والاهوت الاجتناب مما هو محفوظ عن الصلاة تا آخر. کلام در این است، علل قول به این که نجاست مانعتون، علل قول به این که نجاست مانعیتش مقیده هست. این شخصی که عالم به نجاست است، همون در قبل از طواف فهمید که پیراهنش خون دارد، این نجاستی که مانعتون مثل مانعیت نجاست در صلات است، مانعیت نجاست در صلات همه میدانید از این مانعیت مواردی استثناء شده، دم اقل از درهم استثناء شده، مانع صحت صلات نیست. نجاست غیر لباس استثناء شده است، کسی کلاش نجس نماز میخونه میدانیرم که نجس است، فرسون یه دستمالی باش هست نجس است، نماز میخواند، با جوراب نجس نماز میخواند، آیا نمازش باطله یا صحیحه؟ در باب صلات میگویند النجاست مانعتون، ولیکن دم اقل من الدرهم میگن مانع نیست، خون کمتر از درهم در بدن مصلی باشد یا لباس مصلی باشد میگن مانع نیست. اشیایی که ساتر نمیشود باشند در صلات، مثل کلاه، میگن این اشیا نجس هم باشد نماز باطل نیست. در مسئله طواف این اختلاف شده است که آیا موارد استثناء در باب صلات در طواف هم استثناء شده یا نشده. احرامش خون اقل من الدرهم داشته است، دستمالی که در دست داشته است خون داشته است، آیا این طواف باطلون او لیس به باطل؟ کانه مسئله ذات قولین است، قولون بالاستثناء و قولون بالعدم. سیدون الاستاد میگوید نه، اینا استثناء نشده، در نماز استثناء شده ولیکن در طواف استثناء نشده. اقل من الدرهم باشد مبطل است، اکثر من الدرهم باشد مبطل است، در احرام باشد مبطل است، در دستمال باشد مبطل است. منتها احتیاط وجوبی دارد، بقیه فتوا دارند. با تبدیل احتیاط به فتوا مسئله مشکلش حل است. کسانی که میگویند مبطل نیست، از عموم تشبیه در الطواف و بالبیت صلاتون استفاده کردند. کسانی که میگویند مبطل است میگوین المقتضی قاصرتون، کسانی که میگوین مبطل است تمسک به اطلاق روایت یونس ابن یعقوب کرده، ظاهرا مبطلیت اقواست. چرا؟ برای اینکه اهم از ادله برای این نظریه روایت یونس است و روایت یونس قید ندارد، اقل من الدرهم ندارد. ملاحظه بفرمایید، بفرمایید اطلاق روایت یونس دلالت دارد که دم معلومه مطلقا مبطل است، یعنی اقل من الدرهم باشد یا اکثر من الدرهم باشد، در ثوب باشد یا در جوراب باشد یا در دستمال باشد. رأیت فی ثوبی شیئا من دم، مطلق دم است، من دم اقل از درهم باشد یا اکثر از درهم باشد. فعلیه کما ذکرنا، این روایت که مشهور بهش عمل کردن مطلق است. اگر مطلق است قهرن لا فرق، اگر میخواهد مبطل نباشد باید دلیل داشته باشه. در باب صلات دلیل داریم، دم اقل من الدرهم دلیل دارد، در باب طواف دلیل ندارد. اگر طواف و بالبیت صلاتنم لجهت من الجهات اشکال کردید، قهرن حکم به عدم بطلان دلیل ندارد، تمسک به اصلم نمی شود. برای اینکه اگر روایت اطلاق دارد، با وجود اطلاق در روایت چگونه می توان تمسک به اصل کرد؟ فعلیه ظاهرن والله العالم ما افاده سیدنا الاسناد رضوان الله تعالی علی تمام است، کما اینکه نسبت به شق دوم از ادعا، مثل کلاه، مثل دستمال، مثل جوراب، اینها چرا ندارد با اینکه در روایت ثوب دارد؟ رأیت فی ثوبی شیئا من الدم. خب ثوب به همه اینها گفته می شود، عبا هم ثوب است، قبا هم ثوب است، پیراهن هم ثوب است، مسئله هر پارچه ای ثوب است، ولیکن قطعا ثوب در اینجا انصراف از دستمال دارد. ثوب یعنی مثل پیراهن، مثل قبا، مثل عبا، مثل احرام، اینها مراد سائل بوده است. کما این که تمسک به اطلاق از کلمه ثوب اشکال دیگری هم دارد و اون این است که در کلام سائل است، در کلام امام علیه السلام که نیست. از این جهت تمسک به اطلاق دم هم شاید اشکال پیدا بکند، لذا سیدنا الاستاد احتیاط وجوبی دارد، فتوا نمیده. اما نسبت به دم ترک الاستفسال هست. اگر ترک الاستفسال هست، به ترک استفسال که امام سوال نکرد این خونی که دیدی به مقدار درهم بود، کمتر از درهم بود، بیشتر از درهم بود، از این جهت به مقتضای ترک استفسال در جواب می فهمیم که مراد از مانعیت دم معلومه اطلاق است، لا فرق بین این که دم معلوم درهم باشد، اقل از درهم باشد، اکثر از درهم باشد، فعلیه ظاهرن و الله العالم لا فرق بین موارد استثناء از نجاست در باب صلات و عدمها. چرا؟ برای اینکه دلیل بر فرق نداریم. در باب صلات دلیل دارد، اینجا اون دلیل نیست. مقتضای اطلاق این است که لا فرقه. بقیه کلام باز مورد دیگری و اون خون و قروح و جروح است. آیا در باب طواف خون و قروح و جروح استثناء شده است یا نشده است؟ فردا ان شاء الله تعالی خواهد آمد. و صلی الله علی محمد.